سلام و عصر بخیر. بحث رو شروع میکنیم. خدمت دوستان هستیم. ثابت هست. ما سعی کنیم که ثابت نباشیم. به سمت تحریف پیش بیریم. من رفیقم رفتشایم با بخشا نزدی من. تیتر تحتانی عنوان فرانی ضرورت رابطه مستمر استراتژی همگاهی غیر مناسبتی با پرندگان شده. نشست 67 رو آغاز میکنیم. در ابتدای تابستان هستیم. سه‌شنبه 8 تیر هست. ضمن بررسی داشته‌های قبلی او در جلسات گذشته شماره 23 رو برمی‌گیریم. بخواهیم سرعت بدیم به بحث از ابتدا تا الان. جلسه اول تا جلسه 67 جهان رو به تغییر بوده، به خصوص این بخش از جهان که ایران ما هست. مردمان از به تغییر پیشه کردن، تغییر با مشکلات مواجه هست. به طور طبیعی همه جا با مشکلات مواجه بوده، اینجا با مشکلات خاص خودش مواجهه. اما به نسبتی که مشکلات جدی تر باشه، ذکر تر باشه، مجموعه نیروهای خواهان تغییر هم از سادگی آرام آرام به سمت عالی شدن و به سمت پیچیده شدن حرکت خواهند کرد. ما به عنوان انسان‌های کوچک و متوسط از این قاعده خارج نبودیم و نیستیم. ما سیر رو طی کردیم در طول 22 ماه گذشته. سیر از ساده به عالی بوده که بتوانیم از سادگی یا اون احساس اولیه به مرحله عالی که مرحله اسباب سازی و مرحله دستیابی به متد برای خروج از وضع موجود انشاءالله نائل بشیم. از ساده به عالی راه بردن هم توصیه اوست، هم سنت بشر. او از ابتدای در حقیقت پروژه آدم سعی کرد که جهان آموزشگاه باشه، نه پادگان، نه سرکوبگاه. آموزشگاهی باشه که انسان از اول فهم کنه برای چی آمده. انسان اول وقت خصوصی زیادی رو خدا براش صرف کرد که توضیح بده چرا پروژه، چرا تو، چرا تغییر، چرا حقوق، چرا زمین و چرا زمین مکان تغییر. بذارید خدایی که آموزشگاه رو ترجیح بده به پادگان به طور طبیعی، توصیه های کیفی و آموزشی. توصیه او این هستش که کسانی که اهل کتاب هستیم، اهل هر کتاب، کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب مذهبی، کتاب غیره، هر چیز خواندنی، هر چیز مکتوب، سعی کنید که خودتون رو در حقیقت تعالی بدید. توصیه او از ساده به عالی راه بردن. سنت بشر هم همین. بشر در حقیقت به اون کمون اولیه قناعت نکرد، آمد بیرون و بیرون و بیرون، کل زمین رو تسخیر کرد و بعد از زمین هم سراغ مابعد رو در حقیقت بالای زمین رو. ما 22 ماه پیش در مرحله ساده ای قرار گرفتیم. حس کردیم که وضعیتمون وضعیت به سامانی نیست. به عنوان یک سیستم طبیعی حالت از کار افتادگی یا حالت در حقیقت کم کارگری پیدا کردیم. این حس رو کردیم. بعد تشخیص دادیم مورد رو. مهندسی از بیرون نخواستیم، تعمیرکار نیومد مشکل ما رو تشخیص بده. به درک رسیدیم، به تشخیص رسیدیم. تشخیص این بودش که ما دیگه فعال هستی نیستیم، عنصر فعال نیستیم و علتش هم این هست که رابطه‌مون با او مختل شده و با هستی. برای اینکه از این وضعیت در بیاییم و بتونیم توصیه او رو عمل کنیم، از ساده به عالی راه ببریم و سیر بشر رو به اصطلاح پیش روی قرار بدیم، زیر توصیه او آمدیم به اصطلاح وضعیت خودمون رو مشخص‌تر کردیم و در مرحله بعد گفتیم برای از این برون آمدن از وضعیت و رفتن آرام آرام به سمت وضعیت مطلوب‌تر احتیاج به یک متدی داریم. رفتیم سراغ اسباب‌سازی. اسباب‌سازی دو بخش داشت برای ما در این جلسه: بهره از آماده‌ها و نهایتاً خود آورده ها. بهره از آماده ها یکی آماده سازی های او بود، یکی هم آماده سازی های نو. قبل از این که در حقیقت پروژه خلقت انسان در دستور کار هستی از سوی او قرار بگیره، او به اصطلاح در مرکز اندیشه و در محور به اصطلاح نبوغ و اینه داشت. بعد از انسان هم به همین ترتیب به دلیل قرار گرفتن در این جایگاه متعدل ازش به اصطلاح واکس‌ها و بسته‌های آموزشی ساطع میشه. لذا او با توجه به اینکه اگر بپذیریم جهانی که از وقتی انسان اومد آموزشگاه و نه پادگان و نه در حقیقت یک مجموعه کلاسیک میپذیریم، اگر آموزشگاه او هم که اهل تغییره، یه سرمشق اولیه نمیده تا آخر سال در حقیقت اون سرمشق رو تخت سیاه کپک بزنه، نه، آرام آرام بسته های جدیدتر، فایل های جدیدتر و آموزه های نوتر. پس اون کارش آماده سازیه. از این منظر جهان هم آموزشگاه هست هم آمادگاه. او بیکار نیست، این که هر لحظه ما هر روز در شأنی هستیم و در کاری هستیم. یکی از این کارها به اصطلاح خروجی آموزشی. پس او اهل آماده سازی های آموزشی هست. نوع بشر با توجه به این که ژنش آموزشیه و این ژن رو یا خمیر مایه رو او درش نهادینه کرده، بشر هم از اول به آموزش در حقیقت فکر کرده، از اول سنگ و برداشت رو دیوارا نوشته و در دیوار هستی رو پر از به اصطلاح یادداشت های کیفی خودش کرده. یه وقت شما تو یک سکنجی قرار میگیرین، قاشق و چنگال ابزارتون رو روی دیوار، سکنج دیوار یادداشت میکنید، یه وقت کل هستی رو تبدیل به دیوار میکنید. بشر اگر تو سکنج رفته اهل یادداشت، اگر از سکنج بیرون اومده دیوار رو لوح کرده. اینکه بشر هم نوعاً اهل آموزشه و اهل در حقیقت ثبت و ضبط مایه‌ها و دستمایه‌های فکری خودشه. پس خدا در سطح عالی عالی و بشر در سطح در حقیقت متوسط به بالا جهان رو تبدیل به آمادگاه کردن. اونها آماده هایی رو برای ما فراهم کردن و ما هم طبیعتاً آورده هایی خواهیم داشت. یعنی خود ما در این ساخت و ساز سعی میکنیم که مشارکت بکنیم. حالا آماده های او برای در حقیقت موضوع ما که در بحرانی گیر کرده بودیم، بن‌بستی داشتیم، دست و پامون در هستی بسته بود، به همونم چندین دهه آموزی آموخته بودن که عامل تغییر نیستی، عامل تماشا هستی، عنصر متن نیستی، عنصر حاشیه هستی، طبیعتا ما انسانیم، اینا به ذهنمون رسوب کرد. رسوبات از بیرون و پاسیف شدنم از درون ما رو در حقیقت با آموزه های کیفی هستی بیگانه کرد. اما برای بحث خودمون که خروج از وضع موجود و چرخیدن در مدار تغییر، نه سرگیجه خوردن، تغییر استراتژیک با چشم‌انداز مشخص، طبیعی است که به آموزه های کیفی خاص خودش نیاز داره. آموزه اول کیفی که از 60 آیه 120 تا 180 آل عمران سوره دوم در آوردیم، خلاصش و جوهرش این هستش که خدا میگه در بحران میان دو مبنا سیر کنید. خودتون یه مبنا هستین، من هم یک مبنا هستم. رابطه ای که ابراهیم بین خودش و خدا بنیان گذاشت. بنیان گذاری ابراهیم چند وجه هست. روشی هست، منشی هست، آموزشی هست و ساختاری. نوع هم به اصطلاح شاعری میگه از انسداد گذر کنید. میان دو مبنا سیر کنید، از انسداد گذر کنید. اینها در حقیقت دیوار نوشته های ماست. این سرمشق ها سرمشق های شدنیه. یک وجهش از اونجا شدنیه که توصیه او مشمول از حکمت و شناخته، این تردید ناپذیره. یک وجهش هم از این وجه شدنی هست، سرمشق شدنیست، روشن فکری نیست، تخیلی نیست، که سرریزی هست از تجربه آزمون خطا و چکنم چکنم ها و مرارت های نوع بشر. آماده های او جز مستقل از این که مشهور از حکمت و شناخته، در حقیقت انباشته است، چند تا ویژگی خودش هم هست. هم خدای ماست، هم پدری کرده در حمل بشر، هم آموزگاره، هم اهل هدایته و هم آشنایی ساختاری و وجودی با ما داره. بذار این آموزه ها از نوع آموزه هایی نیست که دم دستی تلقیش کرد، پایین دست قلم دادش کرد، نه، اینها در حقیقت در منظرگاه ما حک میشه، مال بشر هم در حد خودش. حالا آورده های ما این هستش که یک باور کنیم توانه ای داریم، اهل ترانه هستیم و اهل تکانه. توانه های ما ظرفیت هامونه، ایده پردازی هامونه، انداممونه و سهمی که از داشته های اون داریم در به اصطلاح پیش برد، این میشه مجموعه توانایی های ما. ترانه هم همون قصد و آهنگ و ریتم ماست که از دینامیسم ما سرچشمه میگیره. در دورانی که ساکن هستیم یک فلوت یک نواخت بی فراز و فرود انسان میزنه و سوز غم و سوز در حقیقت تنهایی است. ولی وقتی که به اصطلاح حس کنه توانی داره و حس کنه در ساختار هستی سهمی داره و مشارکتی رو در حقیقت براش در نظر گرفتن و خودش هم میتواند اهل مشارکت باشد، قصدی، آهنگی، ترانهی به این اعتبار ریتم و توان تکان دادن، تکان دادن، تکان زنی به خود، تن زدن به خود، به بیرون از خود و به در حقیقت مجموعه هایی که حس میکنن قدرت های قدر تاریخ هم و ماندگار هستن. ما ناشی از آن توانه و اون ریتم صاحب این قدرت و تنه زدن و تکان زدن هستیم به خودمون و به بیرون از خودمون. حالا تو ریاضی یک چهار عمل اصلی داریم که از آغاز به اصطلاح آموزش های کلاسیک به ما آموخته شده، ولی ما اهل عمل اصلی میتوانیم باشیم: فراورندگی، آورندگی و ترکیب کنندگی. فراورندگی توصیه های او و توصیه های بشر رو بکنیم در حد فهم خودمون تبدیل به فراورده کنیم، بسنده نکنیم به سرمشق های کلاسیک، آورنده هم باشیم، خودمون هم چیزی به میدان بیاوریم، چیزی به سفره در حقیقت اضافه کنیم و نهایتا فراورده ها رو با آورده های خودمون ترکیب بکنیم. آنچه که از عمل اصلی ما در این ماه های اخیر که با هم بودیم رخ داد که محصول فراورندگی و آورندگی و ترکیب کنندگی من بود، رسیدن به یک مدل سه سطحی بود. سطح اولش پیشا مرز بود، سطح دومش مرز و سطح سومش پسا مرز. پیشا مرز تعیین تکلیف ها بود، یک بزرگی ها با هستی حضور خودمون رو حاضر غایب کنیم، خدا رو حاضر غایب کنیم و هستی رو حاضر غایب کنیم، یعنی هستم، هستی هست. این اتفاق در تعیین تکلیف ها افتاد. آیا ما هستیم؟ آیا هستی وجود خارجی داره؟ ما کجای هستی هستیم؟ و آنچه که در تنیده با هستی هست چیه؟ تکلیف او چیه؟ تکلیف ها رو با او و با هستی بیرون از خودمون و با هستی خودمون سعی کردیم که روشن بکنیم و تیک بزنیم. وقتی که انسان اهل تیک زدن میشه، تیکا که تموم میشه، یعنی سنگا واکنده شده، تیک که تموم میشه که یعنی آرام آرام از حاشیه باید به متن میاییم. ما آمدیم به متن. متن دیگه در حقیقت جایگاه حضور هست و موجودیت و اعلام. به تعبیری ما وقتی به متن آمدیم وظیفه ایفا رو به عهده داریم. ایفا ناشی از تلقی مشارکتمون از هستی هست. هستی اگر مشارکتی هست، ما هم سهمی داریم و نقشی داریم برای ایفا کردن. این مجموعه که الان 20 ماه و 22 ماه هست برقرار با مشارکت خودتون، این در حقیقت متن ماست. یه وقت هست توانایی های جدی تری داریم، متنمون وسیع تره. یه وقت هست نه، فعلا در ماه تابستون و افسردگی ناشی از اتفاقات پارسا متن همین 22 نفری هستیم که هستیم. ابتدای قضیه 100 نفر بودیم، الان 22 نفری، شاید باز کمتر بشیم، ولی این دلیلی نمیشه به ترک متن. ما آمدیم که به سهم خودمون ایفا کنیم و پسامت هم نقطه چین ماست که در کنار نقطه چین های ابنای بشر قبل خودمون و هم عصر خودمون میزنیم. حالا ما پس از تعیین تکلیف ها وقتی به این رسیدیم که ما هم میخواییم در این جهان منقوش، جهان منقوشه، ما میخواییم نقش خودمون و نقطه چین خودمون رو داشته باشیم، به این سرفصل که میرسیم بعد از تعیین تکلیف ها، ما میشویم متقاضی صاحب پروژه، پروژه دار، و او میشه عرضه‌گر کمک کار. اینجا هستش که داشته های او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشن. در شرایطی که ما پاسیف هستیم و فیکس هستیم و پروژه‌ای تعریف میکردیم، خیلی مهم نیست خدا طراح باشه یا نباشه، خیلی اهمیتی نداره خدا استراتژی باشه یا نباشه، باشه نباشه به حال ما فرقی نمی کنه، مسئله از مسائل ما رو در حقیقت تغییر نمیده. ولی وقتی ما بخوایم که به اصطلاح بپیوندیم به میدان به اصطلاح اهالی تغییر و صاحبان پروژه، اون وقت خدا برای ما مفهوم دیگری پیدا میکنه. خدا طراح مهندسه، خالق استراتژ مرحله بند، صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایده پرداز، میتواند به ما الهام ببخشه و منشأ عشق و امید باشه. به این اعتبار وقتی ما متقاضی میشیم و صاحب پروژه میشیم، یک طرف یه فرمولاسیون قرار میگیریم، او طرف دیگر فرمولاسیون. ما وارد در حقیقت یه فرمولاسیون دیالکتیک عرضه و تقاضا میشیم. دیالکتیک یعنی به این مفهوم که یه رابطه استقاکی بین ما و او برقرار میشه. ما اگه پروژه‌ای تعریف نکنیم و صرفا بخوایم مخلوق او باشیم و نه عنصر تغییر، راب دلیلی داره اون رابطه فعالتری با ما برقرار کنیم. به نسبتی که ما اعلام آمادگی میکنیم برای فعال شدن، او هم با ما برخورد فعالتری خواهد داشت. این میشه دیالکتیک عرضه و تقاضا و دینامیسم تزریق و جذب. ما اگر اهل جذب باشیم، او هم به ما در حقیقت تزریقی نه مکانیستی بلکه ارگانیستی صورت میده. میرسیم به یک موازنه کلیدی که بحثش رو چند هفته پیش داشتیم، الان عاریت میگیریم فشردش رو از چند هفته قبل. موازنه کلیدی رابطه در حقیقت احتیاج و اشتیاقه. رابطه احتیاج اشتیاق، ما سر احتیاجشیم، او سر اشتیاقشه. یعنی ما احتیاج داریم اگر بخوایم فعال هستی بشیم به تعریف کردن یه پروژه در هستی. پروژه رو هر کدوممون در یه ابعادی اجرا کردیم. حالا پروژه اشتغال بوده، پروژه ازدواج بوده، پروژه فکری بوده، پروژه سیاسی بوده، مشارکت در پروژه پارسالی که جامعه بزرگ تعریف کرد، پروژه فرق نمی‌کنه، به هر حال پروژه است. وقتی پروژه تعریف می‌کنی تازه می‌فهمی نیازش چیه. چشم‌انداز داشته پروژه‌اش یا نه؟ پروژه شما مرحله بندی در درونش تعبیه شده یا نه؟ از یه منبع الهامی برای پیشبرد پروژه‌اش بهره گرفتی یا نه؟ ملزومات عینی و مادی پروژه‌اش چیه؟ تا کجا می‌کشی؟ پشتوانه اینا همه در حقیقت یه فهرست بلند بالایی میشه که مقابل ما قرار می‌گیره. اون وقت این فهرست بلند بالا رو ما مقابل اون هم قرار میدیم. کاری که موسی با اون کرد، وقتی خدا موسی رو در حقیقت به رسالت برگزید، موسی اول کاری که کرد ضعف‌های خودش رو مقابل خدا گذاشت و در کنار ضعف‌هایی که مقابل خدا گذاشت یه فهرستی از تقاضای فعال. تقاضای فعال یعنی خود برخورد در حقیقت موسی با خدا، یه برخورد سمجانه و پیگیرانه و در حقیقت تقاضای فعال بود. اون وقت او هم اشتیاق جدیتری پیدا می کند که برخورد فعالی پیشه کند با کسی که در طرف در حقیقت احتیاج قرار داره. او مشتاق عرضه‌گری هست و ما هم در حقیقت اگر پروژه‌ای تعریف کنیم احتیاج داریم، محتاج داشته های او هستیم. فلسفه ایفا همینه. یعنی او ما رو به جهان آورد، پدر اول، آدم اول رو به جهان آورد که ایفاگر باشه و نقشی در حقیقت کیفی تر از موجودین که ملائک و نیروهای طبیعی بودن ایفا بکنه. اگر بنا بود خدا به ایفای کلاسیک بسنده بکنه، همون موجودات قبلی بودن، ولی خدا به اونها بسنده نکرد و به یک عنصر دینامیک، کیفی و تغییر دهنده و دگرگونساز روی کرد. وقتی این اتفاق افتاد، فلسفه ایفا باز شد. ما آمدیم که در حقیقت ایفا را انجام بدیم. حالا این چنین نظامی که یک سرش احتیاج یک سرش اشتیاق، نظام سرشار سرریزه. ما سرشار خواهیم شد از تقاضاها و او هم سرریز خواهد کرد متناسب با وضعیت تقاضای ما و سطح تقاضای ما. یه آیه هست، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، در اصطلاح شکل سادهش شاهزاده و گدا به نظر میاد. یعنی ما گدا هستیم، خدا هم شاهزاده است، گدا و دارا. دوره ما هم یه فیلم بود شاهزاده و گدا، هم یه کتاب های کوچک بود، کتاب های طلایی. همه بچه های همسن سال ما حتما اون فیلم رو دیده بودن، یه کتاب رو خونده بودن. تو ذهن ساده از تفسیر در حقیقت این نشانه میاد بیرون که ما یه کاسه داریم، ما هم از دور یه سکه های در حقیقت زرین و سیمینی به این کاسه ما پرتاب بود. این ساده ترین و مبتذل ترین نوع در حقیقت برقراری رابطه بین خدا و انسان. ولی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله که خدا میگه، به این مفهوم است که به طور مستمر محتاج همه توانایی های او هستید، همه توانایی های الله هستید. الله برتر از در حقیقت همه صفات ها کاملا پوشش دهنده همه داشتهای خداست. یعنی ما اگر که بخواهیم به اصطلاح تو چارچوب اولویات بحث خودمون پروسه‌ای رو آغاز کنیم و کلیدی بزنیم به یک پروژه تعریف کنیم و پیش برد داشته باشیم، اینجا این آیه معنی میده. یعنی اون متعدد و بی نهایت داشته داره و ما اگر این پروژه رو استمراری پیش ببریم و نه تخیلی رو واگذار کنیم و آینده و فعل مشهور و معلوم نیست که میخواد اجراش کنه، ولی خودمون متناسب با توانایی خودمون پروژه رو تعریف کنیم و خودمونم پشتوانه تشکیلاتیش باشیم، ما رابطه‌ای که با او برقرار میکنیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله به طور مستمر از تعریف تا ساختارمندی تا ملزومات فراهم کردن تا پیشبرد نیاز به همه توانایی های او خواهیم داشت. این آیه از این نظر آیه کیفی هست. این اولش آیه خبردار و جاره، یا ایها الناس، یا خودش کلمه خبره، جاره، شیپوره، ایها باز همینطور، ایها یه ای توشه یه ها توشه، یعنی اینجا خدا سه قبضه کرده، یه یا اوورده، یه ایه اوورده، یه ها اوورده، ناس هم که کاملا عمومیه، یعنی خدا چند قبضه کرده، یک اعلامیه پربرد عمومی که حاوی بیدار باشه. این مجموعه کسانی که میخواهید پروژه تعریف کنید در مدار تغییر خودتون رو در حقیقت نشان بدهید، از ابتدای در حقیقت انگار بندی در ذهن تا زمانی که پروژه رو بخواید روی کاغذ پس پیشانیتون رو روی کاغذ واقع بیارید تا زمان یارکشی و پیشبرندگی نیاز طیفی و مستمر به ما دارید. این محصول این موازنه کلیدی است. حالا یه موازنه دیگه هم وجود داره توی این شش اسبابی که جیمناستا گوشکار میکنن. این موازنه از همه زیباتره، یعنی دو تا چوب هست که انسان دو تا چوب اصطلاح مثلا با قطر 25 سانتی رو قطر دست انسان هست، مثلا قطر وقتی دست رو جمع میکنه از 17-18 هست تا مثلا 30-35. این یه وقت از جیمناستان همه به اصطلاح نحیف و جستن، این خیلی مهمه. از یه قطر دست 17-18 سانتی باید چنگ بزنه به یک قطر 25 سانتی، اندام خودش هم در حقیقت سازمان بده برای اینکه روی دوتا موازنه حرکت کنه. موازنه عنصر تعادل بخش جهانه. یک موازنه همین موازنه انتم الفقراء الی الله بود، موازنه احتیاج اشتیاق. اون انسانی که پروژه تعریف میکنه مثل جیمناست روی موازنه است. یه موازنه، یک چوب دیگه موازنه تلقی جوهری، دعوت جوهری هست. چوب اول موازنه احتیاج اشتیاق بود، چوب دوم موازنه یا پارالل تلقی جوهری از سوی انسان، دعوت جوهری از سوی او. حالا انسان‌هایی که با او زیاد در حقیقت سیر لمس و استکاک رو پیشه کردن، مثل یعقوب، مثل ابراهیم و مثل خیلی های دیگه دوران جدید که ما نمیشناسیمشون یا کم میشناسیمشون، به یک تلقی جوهری رسیدن. او هم از اول حرفش با همون آدم اول همین این بوده، عشق برادران و پیشا بگذار سلام سرسری را. خدا یه نهیبی به آدم زد، اگه اهل قولی بودی، قراری بودی، دستی به ما دادی بنا بود پروژه اجرا کنی، پس قبول چرا؟ پس قول شکنی چرا؟ از اول خدا دعوت جوهری میکرد. حالا بشر که هی پیش اومد، دعوت جوهری جدیتر و به اصطلاح پرپژوارتر شد. محصول مشترک تلقی جوهری که به اصطلاح محصول تلقی انسانه و دعوت جوهری هم دعوتی است از سوی او، مخرج مشترک یا محصول مشترک تلقی انسانی که با جوهر انسان رابطه برقرار کرده و دعوت جوهری که با جوهر هستی مرتبط هست، روی کرده پر امید بی بدیل بی تردیده. یعنی ابراهیم انسانها رو دعوت میکنه به برخورد بیشیل پیله و قاطع و کاملا مطمئنانه به خدا، خدا هم همین دعوت رو از انسان داره. هر دوتاشون تلقی جوهری و دعوت جوهری ما رو در حقیقت فرا میخوانند به پیوند استراتژیک. یه وقت هست ما میخواییم خودمون رو به خدا سنجاق کنیم، شب کنکور و شب ازدواجی و و و و و و, و. میخواییم ادساق کنیم و هم حرفی نداره، اونقدر در حقیقت بزرگوار هست که ما هم به جایی از وجود او سنجاق بشیم. ولی این رابطه رابطه استراتژیک نیست. از طلب جوهری و دعوت جوهری رابطه ای در میاد که ما دنبالشیم، رابطه استراتژیک، نه الساق، نه سنجاق. آرام آرام میرسیم به بحث در حقیقت ما قبل که بحث عشق بود و همسایش که بحث انرژیه که داریم پیروی. این جهان با این صغرا و کبراهای غیر یونانی و غیر کلاسیکی که چیده شد، جهان جهان منتشرانه، یعنی او اهل انتشاره و خودش هم منتشره، عشق هم عامل انتشاره و کاملا منتشره و انرژی هم عامل انتشاره و کاملا منتشره. یعنی این سه عنصر، او، عشق و انرژی، همه دستیافتنی هم، تخیلی رویایی نیستن، قابل لمس هم. حالا انسان هایی هم که این درک رو دارن که اون منتشره، عشق منتشره، انرژی هم منتشره، نوع این انسان ها منتشرن، انتشارشون هم زمانیه هم جغرافیایی که قبلا بحثش شد. برسیم به بحث عشق و انرژی که رسیدیم، هستی مبتنیه، پروژه مبتنیه، هر دو مبتنی هستن بر این دو عنصر، بر عشق و انرژی. بذار این دو عنصر عناصر پایدار هستن، کاملا پایدارن، بی وقفه، بی تعطیل، بی تزلزل، بی نقص، بی مکس و پایکار هم هستن. پایکار هستی و پایکار پروژه ها این دو تا عنصر هستن و اساسا ضرورت دار، پایدار، پایکار، اساسا ضرورت دار. این دو عنصر از هستی هست کنیم چه چیزی میمونه؟ این دو عنصر از پروژه های اصلی که انسان ها تعریف کردن و میکنن هست کنیم چیزی باقی نمیمونه. میرسیم به بحث هفته پیش خود، رسیدیم به اصل بقا. حالا دیگه به نسبتی که ما از حاشیه فاصله میگیریم، تعیین تکلیف میکنیم با خودمون و با او و هستی، صاحب این ظرفیت میشیم که آرام آرام بیاییم تو متن. این تبیین ها دیگه بحث های متنه، ما آمدیم توی به اصطلاح تقویم در حد به اصطلاح صلاحیت خودمون، نه کمتر و نه بیشتر. رسیدیم به یک اصل بقا. اصل بقا معتقد هست که این دوتا در حقیقت موجود باقی و جاوید و پایدارن، در جهان ما جابجا میشن، تبدیل میشن و عامل تغییرن، نه مشمول حتمن و نه مشمول محلن. یه اصل دیگه هم هست، اصل عاملیت، یعنی انرژی و عشق که مقدمه بر انرژیه، اینها همه در حقیقت عاملیت حرکت، پدیداری پدیده ها، رشد پدیده ها و پیشبرد پدیده و پروژه رو به عهده دارن. یعنی حرکت و بروز و رشد و پیشبرد میسر نیست الا به عاملیت همین دو اصلی که ما داریم وقت صرفش میکنیم و انشاءالله به جایی برسه. یه تلنگر بزرگم خدا در آیه اول آیت الکرسی که سه تا آیه هستن که جمع میشن میگن آیت الکرسی، آیه اول 255، دوم 256 و سوم 257. 255 اون هفته متنش باز شد و ترجمانش هم زیرش جای گرفت. خروجیش مهمه و شیرامش مهمه. 255 بقره آیت الکرسی تأکید بر 6 یا 7 واقعیت ستور داشت. منشأ جهان یگانه است، حیات تام می‌داره و حیات تام هستی هم ناشی از حیات تام اوست. تام یعنی تمام. به قول یه پهلوانای قدیم یه اصطلاحی داشتن، گفتن سر و تمر، یعنی پهلوانی که بدن داره، اندام داره، فکر داره، اهل فن زدن هست، اهل پایداریه. 6-7 ویژگی اون پهلوان داشته باشه میشه پهلوان سر و تمر، یعنی یه باکسیه که سر و تهش مره. این خدا هم در حقیقت سر و تن مر حیات هست، تام حیاته. آیه به ما میگه، نشانه به ما میگه، انرژی مطلق، بی ترک، بی فطرت، صاحب کرسی در حقیقت، فراگیر، صاحب علیکه هست، نگهدارنده جاوید عالمی هست که ساطع شده از انرژی خودشه و والای بزرگی. این 255 آیه در حقیقت اعلامی هست، علنی هستش که خدا بر لوح و تاخچه قرار داده، آگاهی های مبنایی رو به ما منتقل میکنه. در ادامه در حقیقت نخ تسبیح که برای دانه های درشت اصول سرهم داری میکنیم، به یک اصل توبیری برمیخوریم، این که عالم یک منبع یگانه انرژی داره، کار این منبع یگانه انرژی که پمپ داینامیکه و دهش سیاله، این دم و بازدمی که ما تو تجربه خودمون در هستی داریم، کل هستی هم همین تجربه رو در حقیقت ثبت کرده. حالا تو بحث سعی میکنیم که این بحث از بحث‌های گذشته در بیان، یه اصل دیگه هست، اصل درونجوشی عالم، یه مثلث فرانسوی هست که رأس اولش لاوازیه هست، دومی برتلو، سومی لاپلاس. اینها به ترتیب شماره ها بروز و ظهور تاریخی داشتن و انسان‌هایی بودن، انسان‌های متن، یعنی در حاشیه نشستن، یه انگاره‌ای به ذهنشون برسه در حاشیه بهش دل خوش باشن. بحث آوردن تو متن، انسان متن انسانی هستش که یک ایده رو به متن میاره و همه رو آلوده مثبت او ایده میکنه. این ستا این کار رو کردن، مثلث فرانسوی. فرانسوی ها استدا از این حیث بشر بهشون مدیونه تو دو تا حوزه. یکی یه مثلث آمد در قرون جدید، اون مثلث حقوق پایه و حقوق اساسی رو بود که رأس مثلث اگر اینجا لاوازی هست اونجا مونتسکیو، یعنی اول کسی که اومد یه حقوق پایه مادر و اساسی برای بشر تعریف کرد تو دوران جدید به اصطلاح مونتسکیو. یه مثلث اونجا به اصطلاح ترسیم کردن رو حقوق پایه و حقوق اساسی، یه مثلث روی شناخت پایه و شناخت اساسی. اصل درونجوشی عالم رو پی می‌گیریم رو همین مثلث. اگر همه نظریه لاوازیه رو با همه طول و عرضش بخوایم جمع کنیم، اون می‌خواد این رو به ما بگه با زبان ساده: هیچ پدیده‌ای در این هستی معدوم نمیشه و هیچ چیز جدیدی هم موجود نمیشه. لاوازیه می‌خواد این رو بگه. نفر دوم در این مثلث تئوری آورد که اون تئوری عنوان گرفت حالت ابتدایی و حالت انتهایی. محصول نظریه حالت ابتدایی و حالت انتهایی حرارت و ماده بود. حرارت و ماده در این دیدگاه ثابت و جاویدن، نه هدمی میشن و نه خلق جدید. این نظریه است، حالا فارغ از این که ما با چقدرش وحدت داشته باشیم یا نداشته باشیم. زل سوم لاپلاس ثبات کار، ثبات حرارت، ثابت بودن مقدار کل انرژی جهان. این مثلث رو فشارش بدیم، شیرابه کیفیش و مخرج مشترکش همین نظام درونجوش جهانه. اون سه تا نظریه سیر تکاملی خودش رو طی کرد از لاوازیه به لاپلاس. این مخرج مشترکشون سه تاشون حالا با ادبیات خاص خودشون و با فاصله تاریخی که داشتن میرسن به نظام درونجوش جهان، بقای انرژی و بقای حرارت. حالا بیایم دیگه متمرکز شیم رو بحث خودمون که بحث انرژی بود. این خیلی مهمه که انرژی خودش بسیار 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 مستعد فربه شدن، مستعد پروار شدن مثبت و مستعد عرض و طول پیدا کردن بوده. چرا؟ سیری که طی کرده انرژی در 3-4 قرن گذشته در جامعه پژوهشی، اینا پژوهشگران و پژوهشگران متن چند تا ویژگی دارن، عناصر متن خودشون پشتوانه ایدهشون هستن، دو سمجن پیگیرن، سه اهل تخصیصن زندگی گذاشتن، یه چیزی به ذهنشون نرسیده توی روزنامه توی ستون فرعی صفحه 14 بزنن، اینطوری نبوده، دلخوش نکردن به یه مصاحبه با بی بی سی، نه عنصر متن بودن. لاوازیه لاپلاس عنصر متن بودن. از در حقیقت مجموعه پژوهشگران کیفی و متعلق به متن و مدار تغییر موضوع انرژی این بوده که اینها اول انرژی رو یک موضوع میپنداشتن، این موضوع خودش آرام آرام تو پروارمندی ها و تو استخوانمندی ها به قول کسایی که زیبایی اندام کار میکنن، یعنی بالاخره بعد از یه مدتی این بازوی پشتی میاره، اینقدر این انرژی پشت بازو پشت بازو پشت بازو آورده به خودش تبدیل به یه علم شد. ابتدا موضوع حول سیستم دست ساخته انسان بوده، در ماشین‌های حرارتی اومدن اینا بررسی بکنن که کیفیت و چگونگی تبدیل حرارت به کار چیه. موضوع خیلی ساده بود، اسب بخار تازه آمده بود، ماشین بخار واتسون تازه آمده بود، اسب بخار در صنعت نساجی که صنعت در حقیقت تابلوی اول بشر بود در کارگاه جهان که اون موقع انگلستان و منچستر بود، ذهنای در حقیقت تکاپوگران و پژوهشگران عرصه انرژی رو به خودش مشغول کرد. این سیستم دست‌ساخته بشر در چارچوب پیگیری کیفیت تبدیل حرارت به کار چی بوده؟ از این شروع کردن آرام آرام پروار پروار عرض طول پهنه تبدیل شد به علم انرژتیک. اول از یک موضوع مشخص مناسبتی شروع شد، بعد رسید به علم انرژتیک. حالا این رهیافت در حقیقت در کادر پیگیری بحث انرژی از دینامیسم مصنوع منفرد رسید به دینامیسم طبیعت مجتمع. دینامیسم مصنوع منفرد یعنی چی؟ یعنی اومدم ببینم که این ترمودینامیک در این به اصطلاح سیستم حرارتی چه قاعده ای رو حامل هست، با چه کیفیتی تبدیل صورت میگیره. این بشرم مشابه خود خدا نه در حد خدا، مشابه خدا مظهر در حقیقت فکر، مظهر ایده است، مظهر پردازشه. هی پردازش پردازش از یک ماشین بیجان اومدن به این رسیدن که حالا این مصنوع دست بشره، منفرد هم هست، یک ماشینه ساخته شده دست بشره. از این در حقیقت چند و چونها و چانزنی ها با طبیعت و با علم رسیدن به این که بابا این دینامیسمی که تو این ماشین هست، این دینامیسم تو کل طبیعته. یعنی دینامیسم از مصنوع در حقیقت دیدن که حقانیت علم همینه. یا خاص بشر میخواد یه حقانیتی رو به زور به اصطلاح عقده بکنه، یا خاص اون علم خودش حقیقتی رو در درون مندرج داره. علم خدا اینه، بشر رسید به علم خدا. یعنی این دینامیسمی که توی این ماشین میبینید تو طبیعت